شاید و رئیس پارلمان باید شیعه باشد. یه همچی تقسیم میکردن.
درسته.
لذا امکان این که اونجا چیزی شبیه مثلا حکومت اسلامی برقرار بشه نیست. همون موقع بعضی از اهل فضل، اهل علم اصرار داشتن که مثلا الگوی انقلاب اسلامی در اونجا پیاده بشه. خدا سلامت بدارد امین عام حزب الله و دبیر کل امروز مقاومت جناب سید حسن نصرالله میگه اگه میخواهید لبنان به این شکلش باقی بمونه تن بدید به همین شرایط. یعنی اگر لبنان بخواد غیر از این باشد تجزیه میشه به سه قسمت. یه قسمتش میشه کشور اهل سنت و زیر بلیت عربستان قرار میگیره، یه بخشش میشه کشور مسیحی و عملا تفکیک میشه. بنابراین باید به همین شکل اینها رو پذیرفت. اما در عین حال این قابل انکار نیست برای کسانی که با الفبای مسائل سیاسی آشنان که امروزه تصمیم گیری هایی که در دولت مرکزی لبنان انجام میشه بدون هماهنگی با نظام جمهوری اسلامی امکان ندارد.
امتداد بررسی تأثیرات حماسه انقلاب اسلامی در کشورهای اسلامی.
تفاوت لبنان الان در بحث دموکراسی، در بحث مردم سالاری با پیش از پیروزی انقلاب اسلامی رو چجوری ارزیابی میکنید؟
ببینید در گذشته چون باید رئیس دولت اونجا اهل سنت باشد همواره عربستان سعودی ختم میداد، یعنی نخست وزیر رو
گذشته که میفرمایید کلامتون قبل از پیروزی انقلاب رو میفرمایید یا گذشته؟
و در ادامش هم در سالهای اول بعد از پیروزی انقلاب این روال بود دیگه، یعنی همیشه خط مشی رژیم وهابی حاکم بر عربستان بود که اونجا سالیان سال مثلا آقای رفیق حریری سفیر لبنان در عربستان بود، سالیان سال ایشون نخست وزیر بود که مورد حمایت بی قید و شرط رژیم حاکم بر عربستان بود. اینا با همین روال سعی کردن پسر رفیق حریری یعنی سعدالدین حریری رو بیارن رو کار که همچنان مثل غلام حلقه به گوش عربستان کار کنه. ولی وقتی که این دوره‌های جدید اومد رو کار دید که نه، این دفعه شرایط فرق کرده و اگر با حزب الله سرافراز هماهنگ نباشه و به تعبیری اگر اندیشه مقاومت رو نخواد تو لبنان پیاده کنه نمیتونه موفق باشه. حتی با اشاره حزب الله ایشون خیلی زود کنار رفت و اومد در جلسه تعهد سپرد به سید مقاومت که همراهی کنه و با سلاح مقاومت درگیر نشه و اندیشه مقاومت مبارزه نکنه و وقتی هم که همراهی کرد بلافاصله در یه سفری به عربستان روبوده شد و از ناحیه عربستان خواستن که آقای نخست وزیر قانونی کشور رسما در زندان قرار بگیرد و اون قضایایی که واقعا چهره دموکراسی رو به صورت زشت و مشوهی جلوه دادن. نهایتا وقتی برگشت اونم با اصرار حزب الله یعنی سید حسن نصرالله گفت اگر اختلاف سلیقه هم با هم داریم اما ایشون نخست وزیر قانونی لبنانه و حق نداره عربستانی کار رو بکنه و ایشون باید برگرده. وقتی برگشت و صحبت کرد و یه حرفا دیدیم که باز موازهش رو تعدیل کرد و همراهی کرد با مقاومت در منطقه.
یعنی مشارکت مردم الان در سرنوشت سیاسی خودشون حالا با عنایت به اون ساختاری که فرمودید شما قانون اساسیشون میگه رئیس دولت، رئیس پارلمان یا فرض بفرمایید که شخصیت های دیگر چجوری با تعیین بشن، با توجه به این اوضاع احوال به نفع مردم سالاری پیش رفته.
بله ببینید رئیس جمهور رو مجلس تعیین میکنه.
بله.
و همینطور نخست وزیر رو، مجلس رو مردم. اولین دوری که بعد از تأسیس حزب الله انتخابات پارلمانی رخ داد مثلا شهر بعلبک اونجا 10 تا نماینده میخواستن، 4 تا مثلا اهل سنت، 4 تا شیعه، یه مسیحی، یه درزی. لیستی رو که حزب الله داد بالاترین رأی رو آورد، یعنی مسیحی ها به کاندیدای حزب اللهی مسیحی رأی دادن. درزی ها همینطور. لذا چون استان به استان اونجا انتخابات میشه در هفته های بعد و استان های بعد دیگه بقیه احزاب اومدن ائتلاف کردن با حزب الله، دیدن که حرف اول رو اون داره میزنه. چون مردم پذیرفتن دیدگاه حزب الله رو و به نفع خودشون میدونن و میبینن اینا بهترین شهدا رو تقدیم کردن برای آزادی لبنان و اعتلاء کلمه لبنان، لذا عملا مردم بیشترین طرفداری رو از این جنبش اسلامی
دارن. مجموعاً هم 5-6 استان بیشتر نداره لبنان، درسته؟
بله 6، قبلا 5 استان داشت، بعد استان جنوب رو دو قسمت کردن 6 تا استان. ولی چون نیروی نظامی و انتظامی معدود دارن استانی برگزار میکنن انتخابات رو، این یک شنبه این استان، یک شنبه بعد استان بعدی، لذا یک ماه خورده طول میکشه تا انتخابات انجام بشه اونجا.
عجب جالبه. یه فرصت دیگه داریم که از صحبت های حضرت علی بهره مند بشیم جناب آقای دکتر ایمانی، ببینیم برای این قسمت چه تدارکی دیدن دوستان خوبان در اتاق فرمان. بشنویم و برگردیم.
بررسی تحولات و تأثیرپذیری جهان اسلام از انقلاب اسلامی ایران در برنامه امتداد.
انقلاب اسلامی ایران شعارهای زیادی رو داشت. کدوم یکی از شعارها و عملکردهای انقلاب اسلامی تأثیر بیشتری در مردم کشور لبنان داشت؟
درود بر امام، رهبر مستضعفان. خود امام مستصلح موقع که لبنان هم بودن همین شعار رو تردید میکردن. به نظر ما شاید بزرگترین تأثیری که تونست انقلاب اسلامی بکنه این است که به همه ملت‌ها و مسلمان‌های جهان اسلام ناب محمدی را بیان بکند در مقابل اسلام آمریکایی.
شهروندان کشور شما چه اندازه از انقلاب اسلامی ایران و اهداف اون مطلع هستند؟
خیلی زیاد، به اندازه ای که بگم هر چی دار و ندارشان خودشون روحشون رو تقدیم اهداف انقلاب بکنند هیچ کوتاهی نمی کنند.
خیلی ممنون از اینکه لطف کردید وقتتون رو به ما دادید. فقط میخوام در انتهای این گفتگو با گویش خودتون مردم کشورتون اگر صحبتی دارید در مورد انقلاب اسلامی ایران بفرمایید.
الثورة الإسلامية كما تعلمون منذ البداية كانت الحافظ والراعي لكل المستضعفين في العالم، فدعمت المسلمين في البوسنة والهرسك ودعمت المسلمين في كل بقاع العالم. لذلك نحن كمسلمين بل كعرب بل حتى كأحرار يجب أن نقف دائما وفي كل المواقف خصوصا في المواقف الحرجة مع الجمهورية الإسلامية المباركة.
إيران من إيران من نامت حميشة جابلان وين باشي خاك من همچون زمین و آسمان. ایران من ایران من نامت همیشه جاودان پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
خب از همه دوستانم ممنونم، تلاش میکنن این برنامه شنیدنی براتون پخش بشه و تلاشاشون انشالله که مورد عنایت شما شنوندگان محترم قرار بگیره. حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا ایمانی کارشناس و تحلیلگر مسائل لبنان در استدیو ضبط برنامه امتداد هستن. فصل آخر گفتارتون تو بخش قبلی رسید به بحث‌های نظامی و امنیتی و اینها، همین رو بگذاریم عنوان در واقع پایان برنامه‌مون. یک کشور که به هر حال استقلالی داره، برای خودش نظام داره، ارتشی داره، بحث امنیتش هست، از اون طرف ویژگی‌هایی داره، یعنی هم مرزی با رژیم صهیونیستی، هم مرزی با فلسطین اشغالی و داستان‌های از این طریق و موقعیت استراتژیکش. چطور این کشور ممکنه دستگاه نظامی امنیتیش اجازه بده که مثلا مؤلفه‌های نظامی امنیتی یک کشور دیگری اونجا شکل بگیره، اجرا بشه؟ از ایران مثلا چطور میشه الگو بگیره؟
ببینید، سیاست رژیم اشغالگر قدس بعد از تأسیس این دولت شوم و نامبارک از 1948 بر این بود که کشورهای همسایه رژیم اشغال قدس هیچ قدرت نظامی پیدا نکنن.
بله.
رژیم مصر رو معدود و محدود نگه داشتن، لبنان رو همینطور، سوریه که یه مقداری تخلف کرد اینطور آماج حملات قرار گرفت. بناشون بر این بود که کشورهای منطقه و محیط به کشور فلسطین اشغالی هیچ قدرت نظامی پیدا نکنن. لذا طبیعی بود که وقتی جمهوری اسلامی بره و الگو اونجا ارائه بده، لازم نبود توپ و تانک ببره، همین مقداری که بره تجربه انقلاب اسلامی رو به اونجا منتقل کنه اینا استقبال کنن. من یادم میاد جناب ملایی سال 1982 یعنی 61 هجری بعد از عملیات فتح المبین وقتی رفتیم لبنان تو مسجد جامع بعلبک برای شهید سید عباس موسوی، من پیشنهاد دادم، گفتم ما جمعی از بچه‌های امام هستیم، اومدیم این تجربه انقلاب اسلامی رو به شما منتقل کنیم، آمادگی دارید؟ ایشون با استقبال تمام پشت تریبون قرار گرفت و تو خطبه‌های نماز جمعه گفت مردم میدونید امروز کی در میان ما نشسته؟ کسانی که چوب انقلاب خوردن، انقلاب اسلامی رو لمس کردن، بچه‌های خمینی کبیرن و بعد هر کی میخواد بیاد ثبت نام بکنه. خدای من شاهده که اولین کسانی که ثبت نام برای شرکت در این دوره‌های نظامی علمای طراز اول لبنان، اندیشمندان، اساتید دانشگاه و فرهیختگان اون جامعه بودند. این دوره‌ها یکی پس از دیگری برگزار شد و نهایتاً منتهی شد به این الگوی حزب الله. الان هم رژیم‌های حاکم بر امریکا و بقیه کشورهای استعمارگر غربی اصرار دارن که وضع نظامی لبنان رو به دست بگیرن، ولی خب می‌بینیم که اکثریت مردم لبنان چه مسیحی چه غیر مسیحیش اینا در کنار مقاومت ایستادن و حاضر نیستن که این معامله دو در باخت رو با این خودشون انجام بدن.
خیلی خوب، حالا که اشاره فرمودید به شهید سید عباس موسوی و بحث حزب الله و سخنرانی در بعلبک و اینها، من از روی کاغذ یه جملاتی از بیانیه حزب الله رو موقع تأسیس بخونم. ما فرزندان حزب الله هستیم که خداوند تلیعه آن را در ایران به پیروزی رساند تا دوباره هسته اولیه دولت اسلامی را در جهان برپا کند. ما در لبنان یک حزب تشکیلاتی بسته با چارچوب سیاسی گنگ نیستیم، بلکه امتی هستیم که از طریق کمربند اعتقاد اعتقادی و سیاسی نیرومندی به نام اسلام به مسلمانان سراسر جهان وابسته ایم. متشکرم از حضور شما جناب آقای دکتر ایمانی، خیلی سرشار از انرژی و با نشاط صحبت کردید، حرفای ارزشمندی رو هم شنیدیم، یعنی هم خوب صحبت کردید هم صحبت‌های خوب، و ان شاءالله یه فرصتی باشه یه مقداری مفصل‌تر بشه یه وقتی از زبان شما در کنار مباحث علمی و اندیشه‌ای از خاطراتتون هم ان شاءالله بشنویم یه وقتی دیگه شاید.
ان شاءالله. بنده هم متشکرم از شما، مجری موفق و دوست داشتنی جناب آقای ملایی، ان شاءالله
زنده باشید. از شما شنونده‌های عزیز محترم هم متشکرم به خاطر همراهیتون تا این لحظه با برنامه امتداد. در برنامه امشب سعی کردیم با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر ایمانی، کارشناس و تحلیلگر مسائل لبنان، به بخش‌هایی از تأثیرات انقلاب اسلامی بر جامعه و کشور لبنان بپردازیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاجت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. سنگ کوه تو رو گوهر است، خاک دشتت بهتر از زر است. مهرت از دل کی برون کنم، برگو بی مهر تو چون کنم. تا گردش جهان و دور آسمان به پا، نور ایزدی همیشه رهنمای ما. چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
بله، پاینده باد خاک ایران ما، و ایران همیشه سرفراز خواهد بود با وحدت و یکپارچگی مردم عزیز ایران. گفتم وحدت و یکپارچگی، دوستان این دو واژه در دستیابی به اهداف و سربلندی و پیروزی اجتماعات اثر شگفت‌انگیزی داره. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ ظله العالی درباره نقش وحدت ملت ایران در پیروزی انقلاب اسلامی می‌فرمایند: وحدت کلید موفقیت و رمز پیروزی انقلاب ما بوده است و ملت ما باید قدرت و عظمتی را که در سایه اسلام و وحدت و مجاهدت به دست آورده حفظ بکند. ما یک بار دیگه انشاءالله در 22 بهمن ماه این وحدت رو و این حضور گسترده و پرشور رو به نمایش خواهیم گذاشت که این نمادی از ایستادگی و استقامت این ملت بر سر آرمان‌های انقلاب اسلامی هست.
40 سال وحدت، 40 سال غیرت.
جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران در مسابقه ایران ما.
خجسته ما.
12 تا 22 بهمن ماه 97، هر روز ساعت 16.
علاقه‌مندان برای شرکت در مسابقه ایران ما، نام خانوادگی و سن خود را
به شماره 30553 پیامک کنید.
ایران ما.
رادیو معارف، مسابقه
ایران ما.
ایران ما.
ایران ما. ایران ما. رسانه دین صدا.
الله اکبر. الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
چهل سال ایستادگی ایران را جشن میگیریم
در دهه شکوهمند فجر انقلاب اسلامی
برای عزت و دین و ملت.
حدیث خوبان، شرحی بر کتاب 40 حدیث امام خمینی رحمت الله علیه، ساعت 6:40 بامداد.
کارآمدی حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه در مستند دلیل آفتاب، 8:40 صبح.
ایران سربلند، برنامه زنده صبحگاهی، ساعت 9 صبح.
انقلاب ما به هر کران.
سخن انقلاب، سخنرانی شخصیت‌های شاخص انقلاب اسلامی، ساعت 13.
انقلاب اسلامی،
بررسی دستاوردهای انقلاب اسلامی در برنامه نقد و نظر، 14:50.
مسابقه زنده ایران ما، ساعت 16.
حدیث آفتاب، سخنرانی بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، ساعت 22:30.
ساعت 23، بررسی نقش و تأثیر انقلاب اسلامی در منطقه و جهان در برنامه امتداد.
همه به پیش به یک صدا، جاویدان ایران عزیز ما.
در دهه فجر صدای انقلاب را از رادیو معارف بشنوید.
زمستان را بهاران کرده بهمن، بهاران را گلفشان کرده بهمن، طلوع فجر صادق را چو خورشید، نمایان از گریبان کرده بهمن. این اطلاع رسانی بود که آقای حسین پور برامون پخش کردن از برنامه‌هایی که رادیو معارف تدارک دیده برای جشن 40 سالگی انقلاب عزیز اسلامی ایران، و انشالله که بشنوید و لذت ببرید. بهمن ماه برای مردم آزاد و مسلمان ایران سرشار از خاطرات خوش پیروزی در پرتو وحدت و همدلی و اطاعت از ولایت. در دقایق پایانی برنامه این بخش هستیم و خب خیلی ها بودن در کنار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از یاران انقلاب بودن، و برنامه یاران انقلاب هم به معرفی این عزیزان اختصاص داره. این برنامه رو تقدیمتون میکنیم، آشنایی و معرفی شهدای تأثیرگذار انقلاب اسلامی. با تقدیم این برنامه، بنده رضا حبیبی به اتفاق همکاران عزیزم آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، علی اصغر شرفی صدا بردار و اکبر شاهفاروقی هماهنگ پخش، کم کم از حضورتون مرخص میشیم. یاران انقلاب رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 24 از استدیو پخش خبر رادیو آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان رو خواهید شنید، و بعد از اون دوستان عزیز من به استدیو میان و ادامه برنامه ها رو با بخش سحرگاهی در خدمتتون خواهند بود. این نکته رو عرض بکنم که هنگام اذان صبح فردا به افق شهر مقدس قم 5:38 هست و زمان طلوع آفتاب فردا 7:02. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو به 30553 پیامک کنید یا تلفن بزنید به 025-329-10551 و 552. هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم. خدا نگهدار.
همیشه مواظب بود که دلبستگی به دنیا پیدا نکنه.
در دوران که زندان بودن مرتب برای ماها نامه‌هایی می‌نوشتن و تو اون نامه‌ها از ما می‌خواستن.
ارتباط ایشون با روحانیت و به خصوص با شهید مطهری، شهید بهشتی، کاملا
یاران انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام. در برنامه یاران انقلاب زندگی یکی دیگر از مبارزان انقلاب اسلامی را مرور می‌کنیم. سید اسدالله لاجوردی از جمله کسانی بود که در نهضت انقلابی ایران نقش داشت و پس از پیروزی انقلاب نیز وظایف مهمی را در جهت استحکام نظام جمهوری اسلامی بر عهده گرفت. وی در سال 1314 در تهران دیده به جهان گشود و در کانون گرم خانواده با تعلیمات اسلامی آشنا شد. در نوجوانی به علت فقر مالی ناچار شد دبیرستان را ترک کند و به کار در بازار مشغول شود. در همان زمان از طریق آشنایی با حاج صادق امانی زمینه ی حضور وی در گروه شیعیان فراهم شد. در دهه 1330 سید اسدالله لاجوردی به همراه یاران خود در گروه شیعیان به فعالیت‌های فرهنگی مذهبی مشغول و پس از مدتی وارد فعالیت‌های سیاسی شد. با آغاز نهضت امام خمینی رحمت الله علیه، شهید لاجوردی در زمره یاران امام درآمد. فرزند شهید
قبل از انقلاب از همون سال 41 که ایشون در حقیقت مبارزه رسمی رو شروع میکنن و با امام آشنا میشن، به منزل امام میرن و در جلساتی که امام داشتن شرکت میکنن، در حقیقت از اونجا بوده که از همه راهکارهای مبارزه رو از شخص خود امام راهنمایی میخوان و سعیشون بر این بوده که به هیچ وجه از افکار امام و از اون راهکارهایی که امام ارائه داده بودن تخطی نکنند.
وی با مشاهده نخستین اعلامیه امام سخت تحت تأثیر قرار گرفت و با اشتیاق وصف ناپذیری به همراه دوستان خود تکثیر و توزیع اعلامیه های امام را آغاز کرد. آقای حسنی روزبهانی از مبارزان انقلاب:
برنامه داشتیم برای چاپ اعلامیه، یکی چاپ اعلامیه بود یکی دستگاه های تکثیر. خاطرم هست یه برادری هست که روحانی هست که به نام آقای عمادی که تبعیدم بود زمان شاه توی چابهار، این مشهدی بود، اصلیتش مشهدی بود، به ما گفت که یه دستگاه پولوکوپی برای دانشگاه مشهد، فردوسی مشهد. ما خب اون موقع ساواک خیلی روی این دستگاه نظارت داشت و اینا، پس این دستگاه رو برداشتیم داغونش کردیم و داخل گونیای چند تا گونی ماش فرستادیم رفت که همونجا تکثیر شه. ولی خودمون اومدیم یه جایی داشتیم توی پشت سرمسازی حصارک، ما اونجا یه دستگاه افست بود که اینم به کمک این آقای دکتر عباس ملکی یه افست رو خریدیم و انتقالش دادیم اونجا، منتها با یه شرایط امنیتی ویژه.
شهید لاجوردی در سالهای تبعید امام به دلیل فعالیت‌های مبارزاتی سه بار دستگیر و به زندان محکوم شد. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد وی مقاومت در برابر شکنجه‌های سنگین ساواک بود که هیچگاه نتوانستند از او اعتراف بگیرند، به طوری که وی را مرد پولادین زندان‌ها لقب دادند. لاجوردی بلافاصله پس از اینکه از زندان آزاد می‌شد به فعالیت‌های خود ادامه می‌داد. وی به همراه بزرگمردانی همچون شهید صادق امانی و شهید مهدی عراقی به تشکیل جمعیتی مبارز با عنوان هیئت‌های مؤتلفه اسلامی اقدام کرد. ترور حسن علی منصور نخست وزیر رژیم شاه یکی از اقدامات هیئت‌های مؤتلفه بود. آقای جولایی از مبارزان انقلاب:
سال 41-42 با درس‌هایی هم که شهید امانی عنایت می‌فرمودند به همه جمعی که بودند، مرحوم آقای شفیق هم بودن، شهید عراقی و دیگر عزیزان در گرد اون شمع پرفروغ شهید حاج صادق امانی بودن، این مبارزات شروع شد و بعد از اون ترور و دستگیری عزیزان که بعد به شهادت اونها منجر شد و بعد به ویژه اون انفجار دفتر اسرائیلی الال که آقای لاجوردی رحمت الله علیه و دو همرزم دیگهشون انجام داده بودن، این مبارزات خیلی سخت شد و شکنجه ها و اذیت هایی که بهشون وارد می آمد توسط ساواک خیلی دردناک و سخت بود.
شهید لاجوردی جزو اولین کسانی بود که به چاپ و نشر جزوه ولایت فقیه امام خمینی اقدام کرد. سید اسدالله لاجوردی در سال 1340 ازدواج کرد، ازدواجی که ثمره آن 6 فرزند بود. خانم گلگل همسر شهید لاجوردی:
سال 1340 با خانواده ایشون آشنا شدیم، بعد آمدن خواستگاری، منم اون موقع کلاس پنجم ابتدایی بودم، پدرم چندان موافق نبودن، گفتن ایشون کوچیکه. یه روز صبح که از خواب بلند شدن گفتن من خواب دیدم که تو حسینی ارشاد هستم و جمعی از علما هستن و یک عالم نورانی که من نمیتونستم صورت ایشونو ببینم روی صندلی بودن و به من اشاره کردن بیا جلو. وقتی من رفتم جلو دستم من رو گذاشتن لای دو دست خودشون، گفتن از امروز به بعد نسل من با تو یکی میشه. پدرم وقتی از خواب بیدار شدن به مادرم گفتن که من اشتباه کردم، من خودم میرم منزل خانواده آقای لاجوردی و میگم که نظر من عوض شد و عید قدیرم بود که ایشون خدمت خانواده آقای لاجوردی رسیدن، گفتن من اومدم حرفمو پس بگیرم.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی سید اسدالله لاجوردی مسئولیت‌های مهمی عهده‌دار شد. وی با توجه به شناخت جریان‌های سیاسی کشور، دادستان انقلاب اسلامی در تهران شد و در برخورد با جریان‌های فکری و سیاسی ضد انقلاب وظیفه سنگینی بر عهده گرفت. وی همچنین به تعقیب و خونسا کردن توطئه‌های گروهک‌های معاند سیاسی به ویژه گروهک‌های فرقان و منافقین پرداخت. با پایان یافتن جنگ تحمیلی، سید اسدالله لاجوردی به ریاست سازمان زندان‌های کشور منصوب شد و با توجه به شرایط دشوار زمانی و مشکلات فراوانی که پس از جنگ گریبانگیر جامعه شده بود، توانست هم در عرصه تربیت و بازپروری مجرمان و هم در عرصه مدیریت سازمان زندان‌ها خدمات شایانی ارائه کند. آقای جولایی:
آقای لاجوردی به خاطر اینکه خودشون زندان کشیده زمان ستمشاهی بودند، خوب درد یک زندانی رو میدونستن و متوجه میشدن. به خاطر همین بود که وقتی که در مسئولیت سازمان زندانها به ایشون پیشنهاد شد و ایشون پذیرفتند، خوب میدونستن که یک زندانی چه چیزهایی رو احتیاج داره و مشکلات یک زندانی چی هست و خیلی سریع قدم گذاشتن برای اینکه این مشکلات رو به حداقل برسونن و بارها میگفتن که ما فقط موظف هستیم آزادی فیزیکی زندانی رو از او سلب بکنیم بر طبق رأی دادگاه و نه چیز بیشتری رو.
سید اسدالله لاجوردی در سال 1376 از ریاست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی تربیتی کشور کنارگیری کرد و بار دیگر به حجره کوچکش در بازار تهران بازگشت. وی در نخستین روز از شهریور 1377 به دست دو تن از عناصر گروهک منافقین ترور شد و به شهادت رسید.
دو نفر از اعضای گروهک منافقین خلق که ماها در زیر نظر ارتش بعثی آموزش دیده بودند و شما میدونید که سازمان منافقین خلق بازوی مهمی برای صدام بود، حدود 6 ماه اینها آموزش دیده بودند و وارد بازار تهران میشن. اول شهریور ماه قبل از اذان ظهر میان و در محل حجره ایشون و دو نفر دیگر رو به شهادت میرسونن. یک نفر در خود مغازه که هم صحبت ایشون بود، مرحوم شهید رئیس اسماعیلی که از دوستان شهید لاجوردی هم بودن و ایشون هم فرد بسیار مبارز و فرد مؤمن و بسیار ارزشمندی بودن، و یکی دیگر از عزیزان که رهگذر بودن و وقتی که این منافقین و زاربین فرار میکنن که مردم دنبال اونها میکنن که اونها رو بگیرن، ایشون در روی پله‌های مسجد امام خمینی وقتی که متوجه میشه که این اقدام تروریستی انجام گرفته و اون داره شعار میده و میگه من فلانی رو به قتل رسوندم، با این منافق درگیر میشه و اون هم اسلحه رو در میاره و به جمجمه مرحوم شهید مسعودی شلیک میکنه و ایشون رو هم به شهادت میرسونه.
سر نماز بودم، الله اکبر، نماز که گفتم یه وقتی دیدم رادیو اعلان کرد که ایشون شهید شدن.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی با صدور پیامی به مناسبت شهادت سید اسدالله لاجوردی تأکید کردند: منافقان کوردل و خیانت پیشه با این جنایت عمق کینه خود را نسبت به یاران صادق امام امت و خدمتگزاران حقیقی مردم آشکار کردند و چهره منفور خود را تیره تر و منفورتر ساختند. این شهید عزیز در تمام دوران مبارزات اسلامی به اخلاص و صبر و مقاومت و روشنبینی شناخته شده بود. در راه خدا بلاهای بزرگ را به جان می خرید و در میدانهای سخت حاضر بود.
سرویدگر قد نکشیده که مجنون شد، یک گل دیگر ز گلستان وطن ما در خون شد، تا که رسیم بر سر چشمه آزادی، بس دل و دیده که به سان چشمه جوشان پرخون شد، اینک در بهار آزادی باشد جای سر و گل خاری.
عزیزان همراه، به پایان برنامه امروز یاران انقلاب رسیدیم. به روان متحر شهدای ایران اسلامی، به ویژه شهید سید اسدالله لاجوردی درود می‌فرستیم و تا فردا از حضور شما خداحافظی می‌کنیم.
از من و تو بس که چه مال و چه زر دارد، بحر وطن نوکر اجنبی، خود تو به گوش سمر دارد، خانه اش سازیم ویران ویران، می شود آباد ایران ایران، اینک
در بهار آزادی باشد جای سرو و گل خاری، اینک در بهار آزادی باشد جای سرو و گل خاری.